بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به فصل 22. در فصل 22 این مسئله رو میخواستم پیگیری کنن که اگر مطابق فصل 21 وجود و ماهیت به لحاظ تحلیل عقلی متغایر هستند، به لحاظ ظرف واقع و خارج نحو ارتباطشون چجوریه؟ عرض کردیم سه دیدگاه اینجا طرح شده: یه دیدگاه وحدت، یه دیدگاه تغایر به شکل جوهر و عرضی، و یک دیدگاه اتحاد. دیدگاه اتحاد دیدگاه خود صدر المتعلهینه، و لذا عرض کردیم که تیتری که برای این فصل اومده خیلی مهمه. این در عین اینکه وجود رو گفته در ما با ماهیت در خارج عین همان، بلافاصله تفسیر کرده مراد از عینیت اتحاده. خب خودشون دیدگاه اتحاد رو مطرح میکنم، میفرمان اگر ما دیدگاه اتحاد رو نگیم باید دو تا دیدگاه دیگر رو مطرح کنیم، در حالی که هر یک از دو تا دیدگاه دوم و سوم دچار اشکاله و ما نمیتونیم اون رو قبول بکنیم. دیدگاه وحدت رو چجوری نفی کردن؟ به حسب اونچه رو که در فصل قبل گذروندیم، یعنی صدر المتعلهین معتقد تغایر مفهومی با وحدت خارجی سازگاری نداره. قطعا در خارج باید یک نحوه تغایری باشه تا تغایر مفهومی معنا داشته باشه. اما دیدگاه مغایرت به شکل جوهر و عرضی رو چجور تبیین کردن؟ ایشون در نقد این دیدگاه دو تا اشکال مطرح کردم. ما جلسه قبل اشکال اول رو مطرح کردیم و بخشی از عبارت رو خوندیم. حالا این دیدگاه چیه؟ دیدگاه اینه که ارتباط ماهیت با وجود مثل ارتباط صفت با موصوفه، مثل ارتباط عرض با معروضه، مثل ارتباط عرض با جوهر هستش. این دیدگاه در نقد این دیدگاه دو تا اشکال و نقد ارائه شده. نقد اول چیه؟ بر اساس قاعده فرعی است. مطابق قاعده فرعی ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست. اینجا این نکته توجه بکنید، نگیم که خب خود ایشون که همین اشکال فرعی مطرح میشد در وجود اشیا توضیح دادن که بابا وجود اشیا ثبوت و شیئن، نه ثبوت شیئن لشیئن. درسته اون بر اساس دیدگاه خودشه که قائل به اتحاده. اگر ما قائل به اتحاد نباشیم، ارتباط ماهیت و وجود رو مثل ارتباط عرض و جوهر تلقی بکنیم، حالا خود صدر المتعلهین به وسیله قاعده فرعی میاد وارد میدان میشه و بر این تصویر اشکال میگیره. میگه اگر شما مثل جوهر و عرض بدونید، قاعده فرعی که ثبوت و شیئن لشیئن استش عملا باید پیاده بشه. یعنی اینجا دیگه نباید مثلا بگیم تخصصا خارجه، باید پیاده بشه. و اگر بخواد پیاده بشه، نتیجهش این استش که معروض که مثلا فرض کنید ماهیت اینجا باشه، اگر ما وجود رو عارضه بر ماهیت بگیریم، معروض که اینجا ماهیت باشه، باید پیش از عروض وجود بر او موجود و متحقق باشه. حالا سوال میکنیم اگر معروض پیش از عروض وجود باید موجود و متحقق باشه، به چه تحققی موجود و متحققه؟ یا به همون تحققی که برش عارض میشه میخواد متحقق باشه که در اینجا چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. یا به تحقق دیگر متحققه که منجر به تسلسل، در واقع منجر به اشکال دیگر خواهد شد. این منجر به اشکال دیگر میشه رو در این صفحه که ما خوندیم منجر به این میشه که یک شی دارای تحققهای مختلف باشه، انهایی از تحقق داشته باشه، و این خودش بی‌معنا هستش. از جهت واحده دارای تحققهای مختلف باشه. در صفحه بعد از کتاب ما غیر از این اشکال چند تا اشکال دیگر هم برای این فرض میگیره که رو در تطبیق عرض خواهیم کرد. ببینید عبارت رو: ما رسیده بودیم به اینجا و کلاهما ممتنعانه، هر دوتا ممتنعه. این کلاهما ممتنعانه یعنی تقدم شی بر نفس که همون دور و اینها باشه، نه، و همچنین تکرر انهای وجود شیء واحد من حیثیت واحده، این ممتنعه. یعنی اگر معروض بخواد متحقق باشه یا به همون در واقع عارض وجود عارض متحققه که در اینجا تقدم شیء بر نفس و دور لازم می اومد، یا به تحقق دیگر متحققه که در اینجا تکرر انهای وجود شیء واحد از حیثیت واحده لازم می اومد. مولا صدرا میفرماد و کلاهما ممتنعان، هر دو تا ممتنعان. چرا؟ حالا در همین تفصیل میده، لان ما لا کون له فی نفسه لا یکون محلا لشیء آخر، به خاطر اینکه آن چرا که به لحاظ خودش تحققی برای او نیستش نمیتواند محل یک چیز دیگر قرار بگیره بر اساس قاعده فرعیه. براس قاعده فرعیه ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، مثبت له باید یک تحقق داشته باشه، نمیشه تحقق نداشته باشه و محل برای یه چیز دیگری باشه. این لأن ما لا کون له فی نفس لا یکون محل لشیئن آخر، در همون قاعده فرعیه رو میگه، کلاهما ممتنعانه. چرا؟ به خاطر قاعده فرعیه، چیزی که خودش تحقق و ثبوت نداشته باشه نمیتونه محل برای یه چیز دیگه قرار بگیره. فکون الماهیته، پس باید ماهیت یک تحقق و کونی داشته باشه تا محل برای یک عارضی مثل وجود قرار بگیره. حالا بحث رو میبریم روی این تحقق و کون ماهیت، این کون و تحقق ماهیت چجوری شکل گرفته. فکون الماهیته کون تام است، فکون الماهیته اما بالوجود العارض یا با اون وجود عارض کون الماهیت شکل میگیره، تحقق ماهیت که همون معروض باشه شکل میگیره. فیلزم و تقدم و شیء الی نفسه، اینجا تقدم شیء بر خودش لازم میاد، یعنی دور لازم میاد. ضرورت تقدم وجود المعروض الی وجود العارض، چون بر اساس قاعده فرعیه وجود معروض تقدم دارد بر وجود عارض، و اگر و اگر ما تحقق و وجود معروض رو به تحقق همون وجود عارض بدونیم، خب این تقدم شیء بر نفس لازم میاد، این دور لازم میاره. چرا؟ چون وجود عارض متوقف بر وجود معروضه و وجود معروض هم متوقف بر وجود عارضه. تقدم شیء بر نفس لازم میاد، این همون دور هست، این اجتماعی نقیزه، این ارتفاعی نقیزه اینه، پس چون این فرضی محاله. و اما به وجود آخر، یا بگیم نه، کون ماهیت تحقق داشتن ماهیت که معروضه نه به وجود عارضه، به وجود دیگره. اگر بگیم به وجود دیگره، اینجا مشکلاتی پدید میاد. یه مشکل رو صفحه قبل گفتیم، فیلزم المحذور الثانی، محذور دوم شکل میگیره. این محذور دوم نه تسلسل باشه ها، این محذور دوم اینه که یک شی از جهت واحده به چند وجود متحقق باشه. محذور ثانی منظور اینه. خب افزون بر اون مشکل، مشکلات دیگر هم داره و ینجر رو الی تسلسل، این مشکل جدیده. قبلی نه، متحقق بودن یک شی به چند تحقق، یک شی بگیم چند تا وجود داشته باشه، این خودش فی حد نفسه محاله. یک شی یک وجود داره به حسب حیثیت واحده، یک شی یک وجود داره. حالا علاوه بر اینکه محظور صفحه قبل لازم میاد، منجر به مشکلات دیگر هم خواهد شد و ینجر رو الی تسلسل فی المترتبات من الوجود المجتمعه، یعنی همه شرایط تسلسل محال درش وجود داره، منجر می شود به تسلسل در مترتبها از وجودهایی که همشون مجتمع هستن. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید این وجود عارض میخواد بر این ماهیت عارض بشه، این ماهیت باید موجود باشه به وجود دیگر. خب سوال میکنیم این وجود دیگر هم عارض بر این ماهیته، طبیعتا اون ماهیت باید که معروض این وجود دوم هستش باید خودش موجود باشد به وجود دیگر و همینجور ادامه پیدا خواهد کرد دیگه. خب الان سوال میکنیم مثلا این وجودی که از اول شروع کردیم تحققش وابسته است به اون وجود، اون وجود تحققش وابسته است به اون وجود، اون وجود تحققش وابسته است به اون وجود، همینجور تسلسلا ادامه پیدا خواهد کرد و همه این وجودها مجتمع در وجودن. چون الان ما یک شیء موجود داریم، چون ما یک شیء موجود داریم پس یک تسلسل و یک سلسله بی‌نهایتی از وجودهای مترتب بر همه مجتمع در وجود شکل خواهند گرفت. خب در چنین بستری مشکلات جدید شکل میگیره و هذا التسلسل مع امتناعه بالبراهین، این تسلسل افزونه بر اینکه به حسب براهین مبطل تسلسل ممتنعه، یه اشکال دیگه هم داره و هذا التسلسل مع امتناعه بالبراهین و استلزامه لانحصار ما لا یتناهی بین حاصرین الوجود و الماهیت، و بازم مستلزمه انحصار غیر متناهی بین دو تا حاصره. دو تا حاصر چی؟ وجود و ماهیت. آها، ما ماهیت موجوده داریم، یک طرف ماهیت داریم، یک طرف وجود قطعی. شما برای اینکه بین این وجود و این ماهیت ارتباط بدید، لازمه که بینشون بی نهایت وجود قائل بشید. یعنی غیر متناهی حاصر بین دو تا امر حاصر بشه، یعنی محصور بین دو تا امر حاصر بشه، غیر متناهی محصور بین دو تا امر حاصر بشه. دو تا دیواره مشخص ما داریم، بین دو تا دیواره مشخص باید بی نهایت شی متحقق باشه، بی نهایت وجود متحقق باشه. یه اشکال دیگه است غیر از اینکه براهین ابطال و تسلسل اون رو نفی میکنه. حالا و هذا التسلسل مع امتناعی بالبراهین یک، و استلزامه لانحصار ما لا یتناهی بین حاصرین الوجود و الماهیت دو، یستلزم المدعا. علاوه بر این اشکالات بازم مدعای ما رو مستلزم. مدعای ما چیه؟ اینه که وجود عین ماهیت هستش، در خارج عین ماهیت هستش، نه عارض بر ماهیت. ثبوت و شیء لشیء نیست، ثبوت و شیء، ثبوت و شیء. یستلزم المدعا. خب چطوری مستلزم مدعا است؟ اینجا رو توجه کنید، بیانی که اینجا میاد در واقع یکی از همون براهین ابطال تسلسل، لذا عرضمون اینه که این چیزی غیر از اون وجه اول نیست. ولی حالا توجه کنید چجوری اول خود این عبارتشون روشن بشه. خب ببینید، ما میگیم که وجود عارض بر ماهیت، بنابر بیانی که شما دارید مطرح میکنید، ما که میگیم عین ماهیته، شما میگید عارض بر ماهیت، مثل عروض یک عرض بر موضوع خودش. بر اساس قاعده فرعیه لازم داره وجود معروض را، اون وجود هم که میگید عارضه، بازم عارض بعدی، عارض بعدی، عارض بعدی، یک سلسله درست میشه. ما یه دفعه سر رو بالا میکنیم، میگیم آقا این سلسله از وجودهای عارض همشون وجود عارضن دیگه، این سلسله از وجودهای عارض همشون عارضن. خب همه اینا آرزن بر چی؟ آرزن بر ماهیت آرزن دیگه. پس باید ماهیت موجود باشد به وجودی غیر آرز، چون اگر ماهیت موجود باشد به وجود آرز، که شما گفتید این سلسله آرزها همه رو ما در نظر گرفتیم یک سره، توجه کردید شبیه میشه به براهین ابطال تسلسل. در برهان ابطال تسلسل ما چی میگیم؟ میگیم مثلا فرض کنید که این شی ممکن است، وجودش امکانی ضروری برای خود اون نیستش، خب متوقف است بر یک موجود دیگر. خب اون وجودش چجوریه؟ میگید بازم واجب نیستش، بازم حالت امکانی داره. قبلیش چجوریه؟ بازم حالت امکانی داره. ما میگیم سر رو میاریم بالا، یک سر این سلسله وجودهای امکانی به چی موجودن؟ اگه بگید باز به یک وجودی موجودن که اونم ممکنه، میگیم خب این که ما فرض کردیم همه وجودهای امکانی رو تو این سلسله قرار دادیم، پس این سلسله رو درست فرض نکردید. ما میگیم کل این وجودهای امکانی به چی موجوده؟ پس اون وجودی که لحاظ میشه دیگه نمیتونه وجود امکانی باشه. بیانش اینی، در واقع ما تو اون بران چیکار میکنیم؟ یکی از پیچیدگی مسئله میکاهیم. طرف میخواد ما رو گیج بکنه، بگه این موجود به اون موجود، اون موجود به اون موجود، اون موجود به اون موجود، همینجوری میخواد ادامه بده، بعد میگه تهش معلوم نیست چیه. ما میگیم آقا یک سره بگو تمام این وجودها امکانیه دیگه، یا میگی نه یکیش واجبه، خب ما میشه. اگه نمیگی یکیش واجبه پس بگو همش امکانیه. سوال وجود امکانی علت میخواد یا نمیخواد؟ درجه گردینی اون تصویر پیچیده‌اش رو ما ساده میکنیم، میگیم بالاخره این وجود امکانی علت میخواد یا نمیخواد. اگه بخوای بگید علتش ممکنه، خب باز میشه همون داستان، همون داستان خواهد شد که پس باید حتما علتش چی باشه؟ واجب باشه. این اون بیان رو الان اینجا میخوام پیاده بکنیم. میگیم وجود عارض بر اون وجود، اون وجودم عارض، اون وجودم عارض، اون وجودم عارض، یک سلسله بی‌نهایتی از وجودهای عارض. ما سوال میکنیم این وجودهای عارض، این سلسله بی‌نهایت از وجودهای عارض بالاخره معروض میخواد یا نمیخواد؟ معروض میخواد. معروضشون باید متحقق باشه، متحقق به چی باشه؟ به یه وجود عارض، وجود عارض که بگید باید در همین سلسله باشه، پس باید متحقق باشه به یک وجود غیر عارض. پس در نهایت ما اگر هم شما وجودهای عارض رو بگید، بازم باید مدعای ما رو قبول بکنید که ماهیت متحقق است به وجود غیر عارض، نه به وجود عارض. بله؟ از قدم این خودش یک جور همون یکی از همون براهین ابطال تسلسله. ببینید؟ یستلزم المدعا افزون بر این که این تسلسل ممتنع استش به ادله و براهین امتناع تسلسل، و افزون بر این که این تسلسل مستلزم انحصار غیر متناهی بین حاصل این استش که این خودش ممتنعه، یستلزم المدعا مستلزم مدعای ما هستش، و هو کون الوجود نفس الماهیه فی العین، وجود خود ماهیت است در این، خود ماهیت است در این یعنی چی؟ یعنی ماهیت متحقق است بالوجود، نه به وجود عارض، نه به وجود عارض مثل جوهر و عرض ارتباط داشته باشه. و هو کون الوجود نفس الماهیه فی العین، در عالم خارج وجود عین ماهیت ازش، نه عارض بر ماهیت تو ثبوت و شیء لشیء بشه، نه ثبوت و شیء در درون ثبوت و شیء اون اتحاد خابیده است، ثبوت و شیء، شیء غیر از ثبوته، ولی ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء. لأن قیام جمیع الوجودات العارض لها به حیث لا یشذ عنها وجود عارض یستلزم وجودا لها غیر عارض، چون قیام همه وجودهای عارض برای ماهیت به گونه ای که لا یشذ عنها باقی نموند از این وجودهای عارض هیچ وجود عارضی، توجه کرد چجوری تصویر میشه دیگه. خب شما میگه وجودهای عارض، یک سلسله بی‌نهایت از وجود عارض، خب بالاخره این عارض برای یک معروض دیگه، اون معروض ماهیت، ماهیت چجوری متحققه که این وجودهای عارض برایش عارضن؟ نمیتون بگید به یک وجودی که اون وجودم نسبت به ماهیت باز عارضه، خب این که در همون سلسله بی‌نهایت از عارضها قرار داشت. لأن قیام جمیع الوجودات العارض لها به حیث لا یشذ عنها وجود عارض یستلزم وجودا لها، مستلزم یک وجودی برای ماهیت هستش که این وجود وجود عارضه بر ماهیت نیست، بلکه متحد با ماهیته، کلمه متحد از همون عبارات قبلیشون، و الا لم یکن الجمیع و جمیعا، اگر غیر از این باشه جمیع وجودات عارضه جمیع وجودات عارضه نخواهد بود، یه عارض از دستش در میره، در حالی که ما فرض کردیم جمیع وجودات عارضه را. خب تا اینجا یک وجه نقد تصویر سوم برای ارتباط وجود با ماهیت، و اما یک نقد دیگر، نقد دومی که اینجا صورت گرفته اینه که اگر قرار باشه وجود عارض بر ماهیت باشه، مثل عروضی که اعراض بر مثلا جواهر دارن، مثل عروضی که صفات بر موصوفات دارن، ما سوالمون اینه این صفت وجود که میخواد عارض بر ماهیت باشه بر چه ماهیتی عارض میشه؟ ماهیت از دو حال که بیرون نیست، یا ماهیت موجوده هستش و وجود داره برش عارض میشه، یا ماهیت معدومه است و وجود داره برش عارض میشه. اگر بگید ماهیت معدومه است و وجود داره برش عارض میشه، اینجا چی پیش میاد؟ اجتماع نقیضین، از جهتی هم باید معدوم باشه، از یه جهت هم باید چی باشه؟ موجود باشه. یه توضیح اینجا میخواد که عرض خواهم کرد در تطبیق. اگر منظور ماهیت معدومه باشه که اجتماع نقیضین میشه، اگر ماهیت موجوده باشه ما سوال میکنیم موجودیت این ماهیت به خاطر چیه؟ آیا به خاطر همین وجود عارضه که این میشه چی؟ دور، یا به وجود دیگریه که منجر میشه به تسلسل و اون مشکلاتی که تازه گفتیم. ببینید طریق آخر، یعنی طریق دوم برای نقد سومین تصویر از نوع ارتباط وجود با ماهیت نسبت به همدیگر. همیشه باید کاری بکنیم که محتوای این فصل با منهج هم گره بخوره. شما میگید در حوزه ممکنات وجود و ماهیت داریم، ارتباط وجود و ماهیت به نحو جوهر و عرضه، این اشکال داره. طریق آخر، لو غام الوجود و بالماهیت، اگر قرار باشه که وجود قائم بر ماهیت باشه به شکل قیام صفت بر موصوف و عرض بر معروض، ما سوال میکنیم فالماهیت المعروضه، ماهیتی که معروض وجوده، اما معدومتان، یا معدوم استش و وجود برش عارض میشه، فیتناقض، پس اینجا مورد دچار چه خواهد شد؟ تناقض خواهد شد. اینو توجه بکنید، این غیر از، باید جوری تقریر بکنیم که غیر از اشکال قبلی بشه. اشکال قبلی ما چی بود؟ ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لاتنی، باید موجود باشد و این عارض روش بنشیند، اگر موجود نباشد چه اتفاقی میفته؟ اگر موجود نباشد چیزی نداریم که چیزی برش عارض بشه. ببینید، اگر موجود نباشد چیزی نداریم که یک شیئی برش ثبوت پیدا بکنه. اشکال اونجا این بود. اما اشکال اینجا اینه که همون در کتم عدم بخواد یه چیز وجود برش عارض بشه، اینجا میشه اجتماعی نقیضین. یعنی روند اشکال قبلی با این اشکال چون خیلی به هم نزدیکن، اگه کمی اگه غفلت کنیم که نه این بازگردانی همون اشکال قبلی، هیچ فرقی باش نخواهد داشت. بس اینه که با حفظ معدومیت بخواد وجود برش عارض بشه، بعد اونجا میگه اصلا نمیشه، چون قاعده فرعی میگه نمیشه، حتما باید موجود باشه تا برش عارض بشه. اینجا میگه خب همون در کتم عدم هم که هستش باز وجود برش عارض بشه، بعد اینجا میگه اجتماع نقیضه میشه، با فرض حفظ معدومیت وجود برش عارض بشه، میگه اجتماع نقیضه میشه. او موجودتون، یا اینکه نه این ماهیت معروضه موجود است و این وجود میخواد برش عارض بشه، در این صورت چی پیش میاد؟ فیدور او یتسلسل. اینجا خیلی از اون عبارات قبلی میتونیم استفاده بکنیم. یدور اگر موجود باشه به همین وجود، یتسلسل اگر موجود باشه به وجود دیگر. تازه ممکنه این همه مشکلاتی که در فرض در بحث قبلی در فرض دوم میکردیم در اینجا پیاده میشه. یک موجود به چندین وجود متحقق میشه، یک تسلسل لازم میاد برای این تسلسل ابطال میکنه، دو افزون بر اون انحصار غیر متناهی به این آثره میشه، سه نمیدونم همون اشکالاتی که مطرح میکردیم بر اینجا تر خواهد شد. آره بله، برای وقتی یادتون باشه قبلا گفتیم که صدر و متعلم بر اساس معمولا همین اشکال قاعده فرعیه که مطرح میشد ایشون چجوری حل میکرد؟ میگفت این ثبوت و شیء از ثبوت و شیء لشیء این نیستش تا اصلا فرع بر ثبوت مثبت الله و اینها باشه. ولی همون قبلا یادم هستش که ایشون در یکی از رساله هاش توضیح داد این جوابی که من دادم جواب متوسطه، جواب نهایی من این هستش که اصلا مسئله برعکسه. یعنی واقعا ما در اینجا وجود معروضه و ماهیت عارضه و اتفاقا قاعده فرعی هم در اینجا پیاده میشه، منتها مطابق این دیدگاه نهایی صدر که خیلی عالیه، خیلی عالیه، مطابق این دیدگاه ما قاعده فرعی را باید گسترش بدیم. یعنی ثبوت و شیء لشیء این خیلی باید گسترش پیدا کنه که حتی مثلا ثبوت معقول ثانی برای یک متن هم لحاظ بگیره. توجه کردید؟ مطابق اون بیان نه، اصلا این فضاها این اشکال مطرح نیست، واقعا ماهیت عارض بر وجوده و اینا ارتباط عارض و معروض دارن، منتها نه ارتباط عارض و معروض به شکلی که بیاض با جسم داره، چون اونا دو تا وجودن. نه میخوایم بگیم به خاطر اینکه مثلا اگه بخوایم بگیم مثل جوهر عارض باشه منجر به تسلسل در وجودها خواهد شد. بله اونجا هم همین میشه، اگه بخوای باید فکرش رو بکنیم چجوری در میاد. فقط میخواستم بگم سیستمش عوض خواهد شد، ولی اگه بگیم مثلا فرض کنید که ارتباط ماهیت با وجود، ماهیت عارضه و وجود معروضشه، ولی مواظب باشیم نه اینکه ماهیت مثل یک بیاض باشه برای جسم، چون اگه این باشه این موجود به وجود دیگر هست. خب حالا سوال میکنیم ارتباط ماهیت با این وجود چجوریه؟ طبیعتا باید اونم همینجور با تسلسل، اینجوری نیست. در نهایت صدرا میگه ماهیت به همین وجود موجود است، نه به وجودی دیگر. ماهیت عارضه بر وجود است به همین وجودی که عارضه بر اوست، نه به وجودی دیگر. اون تو کلمات ولحق که داره بیانات خوبی اونجا هست، فلحق فلحق که در صفحه 247 هستش. ولی میشد بگیم که ما این فصل رو یه بار بر اساس قرائت خود صدر متعلم معنا بکنیم که ماهیت عارضه بر وجوده. بله؟ یعنی تمام اصلا کل این فصلی رو که اینجا مطرح هستش نظر عالیش رو داره میگه، نحوه ارتباط وجود و ماهیت توضیح میده که ماهیت به همین وجود موجود است نه به وجود دیگر. در همه اینجا این حرف رو میزنه. اون نظر عالی و غیر عالی تو بحث قاعده فرعیه و اینکه چی عارض و چی معروضه تو اون فضا عرض کردیم. نه میخوام بله شکل دومش خیلی شبیه به قبل میشه. نه اونا بر اساس قاعده فرعیه پیریزی شده، یعنی ثبوت و شیء لشیء این فرع ثبوت مثبت الله هست، یعنی مثبت الله باید باشه بر اساس قاعده فرعیه. اینجاست اینو کار نداره، میگه آقا شما که میگید وجود عارض بر ماهیت، به من بگو عارض بر ماهیت چه حالتی داره. مثلا نمیگم حتما باید موجود باشه، مدوم قاعده فرعیه حتما باید موجود باشه، میگه چه بگید موجوده اشکال پیدا میشه، چه بگید معدوم اشکال پیدا میشه. ولی در فرض موجودیت خیلی شبیه به قاعده فرعیه میشه، تمام اون چیزی که قبلا گفتیم اونجا میتونیم بکشونیم بیاریم، ولی محل و اون محط بحث و جریان فرق میکنه. اون بر اساس قاعده فرعیه اشکال پیدا میشه، این نه بر اساس قاعده فرعیه، کار نداره. میگه من اساس قاعده فرعیه مثلا قبول ندارم، کاربون ندارم. بالاخره برای من روشن بکن که ماهیت معروض موجود است و عارض می شود وجود بر او، یا معدومه. در هر دو صورت دچار اشکال هست. پس بنابراین اساسا وجود عارض بر ماهیت نیست، که همون مدعای ما در این قسمت باشه. طریق آخر لو قام الوجود بالماهیت فالماهیت المعروضه اما معدومتون فیتناقض او موجودتون فیدور او یتسلسل. والجواب، این والجواب رو نگاه کنید، این ول جواب ناظر استش به بیانات خواجه نصیر در کتاب تجرید مسئله 3 از فصل اول از کتابایی که داریم صفحه 27. منتها تشبیهی که در این بحث میاد و الان میخونیم که به بیاض و جسم تشبیه شده، این مال خود خواجه نصیر نیست. این ظاهراً از دوست آقای جوادی می فهمود که بعضی از محشین این کار رو کردن، ولی این تشبیه هم الان در داخل این بحث رو در بطه صدر متعلقین نمیگه این مال خواجه نصیره، ولی ما میدونیم ایشون اشاره داره به فرمایشات خواجه نصیر، ولی تشبیهی که به بیاض و جسم شده مال خود خواجه نصیر نیست، مال برخی از محشین هستش که در واقع اضافه شده. حالا در هر صورت، بله، کدوم برهان؟ این طریق آخر رو الان بحث میخوایم بگیم که بعضی ها خواستن این طریق آخر رو جواب بدن، دفاع کنن. الان این طریق آخر رو صدر متعلین آورده، شاید قدیمی هم باشه، من نمیدونم که مثلا مال کیه، صدر متعلین گفته یا دیگران گفتن، من فقط اینجا یه آدرس دادم صفحه 58، این از همین جلد اول صفحه 58، احتمالا مشابه این بحث شده در یه جایی. حالا در هر صورت خواجه نصیر، یا حالا بدون اینکه اسم خواجه نصیر رو بریم، بعضیا خواستن به این طریق آخر جواب بدن، بگن این نقد دوم نقد واردی نیست. صدر المتعلم میخواد بگه که این جوابی که به طریق آخر دادن نافع نیستش. چند سطر بعد نداره غیر نافع و الجواب کذا و کذا غیر نافع. این غیر نافع خیلی خوب بود که پررنگ بشه بر اساس کاری که ایشون میکنه. غیر نافع اگه پررنگ میشد معلوم میشد این خبر اون والجواب هستش. پس چی شده؟ یک طریق دومی، یک نقد دومی بر تصویر سوم از ارتباط بین ماهیت و وجود تر شده، درسته؟ بعضی ها خواستن این طریق دوم و این نقد دوم رو رد بکنن، صدرا میفرماد این رد حرف درستی نیسته و این رد رو رد میکنه، جواب رو جواب میده. خب حالا این جواب چیه؟ جواب اینه که وجود که میگیم عارض بر ماهیت، نه عارض بر ماهیت معدومه است تو تناقض لازم بیاد، نه عارض بر ماهیت موجوده استش تا دور یا تسلسل لازم بیاد، نه نه، بلکه عارض بر ماهیت من حیث هیهیه هست. ماهیت من حیث هیهیه معروض وجوده. مثل چی؟ این تمثیل هست کنم تو کلمات خود خواجه نیست، تا اینجا کلمات خواجه وجود داره، میشه و درست کرد کلمات خواجه رو، ولی حالا این ادامهشی که می کار رو خراب میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه شما وقتی بیاض رو عارض بر جسم میدونید سوال میکنیم عارض بر کدوم جسمه؟ آیا عارض بر جسم ابیضه یا عارض بر جسم لا ابیضه؟ اگه بگید عارض بر جسم ابیض مشکل درست میشه، اگه بگید عارض بر جسم لا ابیض بازم مشکل درست میشه. چطور اونجا، چجور اونجا میگید که جسم به ماه و جسم معروض بیاضه، نه جسم ابیض و نه جسم لا ابیض؟ اینجا هم همین میگید ماهیت من حیث هیه معروض وجوده، نه ماهیت موجوده و نه ماهیت معدومه. این جوابی است که بعضیا دادن تا این نقد دوم برداشته بشه. ببینید و الجواب به ان قیامه بالماهیت من حیث هیه هیه لا بالماهیت المعدومه لیلزم التناقض ولا بالماهیت الموجوده لیلزم الدور او التسلسل. جواب به این که قیام وجود بر ماهیت، قیام وجود است بر ماهیت من حیث هیه هیه، نه به ماهیت معدومه تا تناقض لازم بیاد، نه به ماهیت موجوده تا دور یا تسلسل لازم بیاد. چنانچه کما ان قیام البیاض لیس بالجسم الابیض ولا بالجسم لا ابیض، چنانچه قیام بیاض نه به جسم ابیض است و نه به جسم لاابیض، لیلزم اما التناقض، تا اینکه لازم بیاد یا تناقض در فرضی که عارض بر جسم مثلا لاابیض بخواد بشه، و اما دور او التسلسل اگر عارض بر جسم ابیض بخواد بشه. بل قیامه بالجسم من حیث هو، بلکه قیام بیاض به جسم هستش از اون جهت که جسم جسمه. خب در بحث ما هم همجوری باشه. صدر و متعلق میفرماد این جواب برای دفع نقد دوم نافع نیستش، غیر و نافع به درد نمیخوره. اصل مسئله این هستش که صدر و متعلق میفرماد چون این قیاس مع الفارقه، یعنی شما بحث ما را که نسبت ماهیت با وجود باشه مقایسه کردید با نسبت جسم با بیاض، این قیاس قیاس مع الفارقه. دو تا تفاوت اینجا ایشون مطرح میکنه. تفاوت اولی رو که مطرح میکنه این هستش، ببینید ماهیت من حیث و هیه هیچ تقرر و ثباتی نداره جز به همین وجودی که برش میخواد عارض بشه، در حالی که جسم بدون اینکه مسئله بیاض رو در نظر بگیرید خودش تقرر و ثبات داره، جسم موجود هستش. حالا میخواد بگید این جسمی که موجودیت داره بیاض برش عارض میشه، یعنی شما میتونید جسم من حیث و هو و هو رو صاحب تقرر و ثبات بدونید جوری که بتواند معروض یک عرض بشه و قاعده فرعی توش رعایت بشه، ولی در باب ماهیت نمیتونید چنین کاری بکنید. ماهیت من حیث و هیه هیچ تقرر و تحصل خارجی ندارد جز به همین وجود عارض. و یه نکته دارم که تطبیق بتونیم بکنیم، و تمام آنچه را که بر ماهیت من حیث و هیه هیه عارض میشه اینا همه عوارض تحلیلی انتزاعیه، نه عوارض به حسب تحقق خارجی. ما الان قاعده فرعیه رو میخوایم پیاده بکنیم، بحث تحقق خارجیه. پس ماهیت من حیث و هیه نمیتواند معروض ما را بر اساس قاعده فرعیه تأمین بکنه. پس قیاس مع الفارقه که شما اومدید ماهیت وجود رو مقایسه کردید با جسم و بیاض. بچه اول رو بخونیم. این غیر نافی این جواب، لعنه این شماره یک بذارید خوبه، اون و ایزن ثبوت البیاض، اون در واقع جواب دومه. لعن المایت در همه، در هر دو این جواب میخواد بگه این قیاس مع الفارقه. لعن الماهیت من حیث و هیه هیه مع قطع نظر عن الوجود و العدم. ماهیت من حیث و هیه هیه، این کمی تو این تعبیرها دقت کنید، نکته ظریف خوبی برای بحث دیگه قابل استفاده است. ماهیت من حیث و هیه هیه با قطع نظر از وجود و عدم، لیس لها تحصر فی الخارج، هیچ گونه تحققی در خارج ندارد مگر به اعتبار وجودش. لا سابقا علیه، علیه رو بزنید به این وجودش، نه سابقه بر وجودش، به همین به اعتبار وجودش تحصل دارد. این نگاه کنید دیگه، ماهیت من حیث و هیه هیه به حسب وجودش تحصل دارد، یعنی همین الانی که موجود. این ماهیت من حیث و هیه رو نگه ذهنیه، اصلا بحث ذهنی بودن نیستش، میتونه ذهنی میتونه خارجی، بحث کلی طبیعیه. کلی طبیعی که او رو با قطع نظر از وجود و عدم لحاظ بکنید هیچ تحصلی در خارج ندارد مگر به حسب وجودش، به حسب وجودش میتواند تحصل پیدا بکند. یعنی شما نمیتوانید ماهیت من حیث و هیه هیه رو کاری بکنید که اون چیزی که ما در قاعده فرعی تقاضاش رو داریم اون رو تأمین بکنه، چون قاعده فرعی میگه قبل از عروض عارض باید این تحصل داشته باشد. الان ماهیت من حیث و هیه هیه قبل از این وجودش نمیتواند تحصل خارجی داشته باشد تا شما میخواید بر اساس اون تحصل خارجی قاعده فرعی رو تأمین بکنید، الا به اعتبار وجودها. لا سابقا علیه، فلا یجوز ان یثبت لها فی الخارج شیء من هذا الجهت، بس نمیتواند ثابت بشود برای ماهیت من حیث و هیه فی الخارج چیزی از این جهت، یعنی از جهتی که تحقق خارجی بخواد داشته باشد و قاعده فرعی بخواد تعمیم بشود. بله ماهیت من حیث و هیه هیه معروض محمول هایی میتواند بشود، اما همه اون محمول ها چی هستند؟ تحلیلی انتزاعی از دل این ماهیت من حیث و هیه هیه هستند، مثل امکان ماوی. بل کل ما یعرضها من هذه الجهت، بلکه هر چیزی که عارض می شود ماهیت و از این جهت، از این جهت یعنی من حیث و هیه هیه نگاه بشه، اون من هذه الجهت بالا رو هم همینجوری معنا کنه. بل کل ما یعرضها من هذه الجهت یکون من لوازم هل انتزائیه، از جمله لوازم انتزائی تحلیلیشه. التي لا وجود لها فی العین، اون لوازم انتزاعی که هیچ وجودی در خارج نداره، قاعده فرعی میره میگه یه چیزی که در خارج تحقق پیدا کرد فرع ثبوت مثبت له است. میدونید که بر اساس اون چرا که معمولا راجع به نفس الامر مطرح میکنیم، قاعده فرعی خیلی عام میشه، توجه کردید؟ و اگر شما یه چیزی رو بالاخره برای چیزی ثابت میکنید، ببینید خود صدر قاعده فرعی رو در مراحلی تعمیم داده، مثل اون چرا که تازه توضیح دادیم، وقتی ماهیت رو عارض بر وجود میدونه، خب قاعده فرعی تعمیم بده که ثبوت شیء ان لشیء نیست، این شیء هست ولی دیگه این شیء معنای اولیه‌اش نداره، خیلی عام شده. بر اساس قاعده فرعی یک قاعده نفس الامریه است، ثبوت شیء ان لشیء فرع ثبوت مثبت له، ربطی به فضای تحقق فقط نداره. اگر شما امکان رو برای ماهیت ثابت میکنید، ماهیت باید بگونه ثبوت داشته باشه، نه ثبوت به معنای تحقق، ثبوت نفس الامر معنایی، و الا اصلا ثبوت یک چیزی برای چیزی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اون تعمیم بسیار شدید قاعده فرعی هستش که اصلا عقل همینه میگه. یعنی ما که قاعده فرعی رو میگیم محتوا همینه، شما یه چیزی میخواید صفت یه چیزی قرار بدید، بالاخره اون چیز اول باید به نسبت به او یه ثبوت داشته باشه تا او برش ثابت بشه، تا اون صفت برش ثابت بشه. معتزله هم بر اساس همین قاعده فرعی بود که دوچار مشکل میشدن تو علم باری تعالی، تو بحث ممکن بودن اشیاء ممکن و همانند، این قاعده فرعی اینا رو تعریف میکرد. یعنی روح قاعده فرعیه که این روح رو خدا رحمت کنه، این روح قاعده فرعیه معتزله رو تعریف میکرد که برن به سوی اینا اشیاء ممکنن، هنوز موجود نشدن، ممکنن یعنی چی ممکنن؟ این صفت رو دارن چجوری میشه ممکن باشن؟ تعریف میکرد برن به این سمت و سو. خب لأن المایت من حیث و هیه هیه معقد النظر عن الوجود والعدم لیس لها تأثیر فی الخارج الا به اعتبار وجودها لا سابقا الی فلا یجوز ان یثبت لها فی الخارج شیء من هذه الجهت، بل کل ما یعرضها من هذه الجهت یکون من لوازم هل انتزاعیه التي لا وجود لها فی العین بخلاف الجس. شما این بحث رو وجود ماهیت رو با جس و بیاض در واقع مقایسه کردید، برخلاف جسم من حیث هو، جسم من حیث هو، جسم من حیث هو یعنی چی؟ ای ما قطع نظر عن البیاض ولا بیاض، نگید جسم من حیث هو یعنی با قطع نظر از وجود و عدم، نه، مقایسه ما با بیاض و لا بیاض بوده. جسم من حیث هو یعنی با قطع نظر از بیاض و لا بیاض، فانه موجود فی الخارج، چون این چیزی در خارج تحقق دارد، فانه موجود فی الخارج به هذه الحیثیت، یعنی با همین حیثیت که قطع نظر از بیاض و لا بیاض لحاظ بشه، وجودن سابقا علی وجود البیاض و مقابله، وجودی که سابق است بر وجود بیاض و مقابل بیاض یعنی لا بیاض، خودش متحقق است، لذا قاعده فرعیه در اونجا معنا داره. نباید شما نسبت جسم با بیاض رو مقایسه کنید با نسبت چی؟ ماهیت با وجود. پس این یک وجه در واقع این که این قیاس محض فارغه. یه وجه دیگر هم بله؟ به انشاءالله. خب یه وجه دیگر هم مطرح شده برای اینکه این قیاس قیاس معل فارغ هستش. ببینید با اون هسته که شما وقتی که وجود و ماهیت رو با هم مقایسه می کردید، بحث چجوری می گفتید؟ می گفتید وجود وقتی می خواد عارضه بر ماهیت باشه فرع تحقق ماهیته، توجه کردید؟ ولی وقتی رفتید تو بحث جسم و بیاض داشتید حرف میزدید، نگفتید بیاض فرع بیاض بودن جسمه، میگفتید فرع تحقق جسمه. این قیاس معل فارغه، اصلا شما دو تا چیز رو مغالطه کردید. شما وقتی این تشبیه رو میکنید مغالطه کردید. بحث ما در وجود و ماهیت اینه که وجود وقتی میخواد رو ماهیت بیاد فرع بر صفتی از جنس خودشه، ولی در بحث بیاض و جسم، تحقق بیاض برای جسم فرع بر تحقق یه چیزی از جنس خودش نیست، فرع بر تحقق جسمه، یعنی یک صفت دیگر. ببینید بیان رو. و ایزن ثبوت البیاض للجسم لیس فرع بیاض الجسم بل فرع وجود الجسم، ثبوت بیاض برای جسم فرع بیاض جسم نیست بلکه فرع وجود جسمه. و کذا قاعده کلی هستم بگیم، و کذا ثبوت کل صفت بیازن او غیره لکل موصوف جسمن او غیره، خیلی قاعده را عام کنم، قاعده فرعی است. ثبوت هر صفتی میخواد بیاض باشه یا غیر بیاض، برای هر موصوفی میخواد جسم باشه یا غیر جسم باشه، یتفرع علی ثبوت الموصوف فی نفسه، متفرع بر ثبوت موصوف است در نفس خودش، نه متفرع لا حصول تلک الصفه، نه متفرع بر حصول اون صفت برای اون موصوف باشه. فلا یلزم التوقف الشیء علی نفسه ولا التسلسل، نه توقف شیء بر نفس و دور و اینا لازم میاد و نه تسلسل و این مشکلات لازم میاد، بخلاف بحث ما، بخلاف الوجود. فانه لو کان صفتا للماهیت لکان وجود الماهیت متوقفا علی وجودها، برخلاف وجود که محل بحث ماست. فانه یعنی این وجود اگر صفت برای ماهیت باشه اون گونه که شما تصویر میکنید، لکان وجود الماهیت، وجود ماهیت متوقف بر وجود ماهیت خواهد شد، وجود ماهیت متوقف بر وجود ماهیت خواهد شد. فیتوقف الشیء علی نفسه، یا توقف شیء بر نفس لازم میاد، یا چی لازم میاد؟ تصدیق نگفتین حوصله ایشون هم سر رفته، یا تسلسل اینا لازم میاد. فیتوقف الشیء، ولی نکته قشنگی گفته ها، توجه کردی یه مغالطه ظریفی رو در آورده. فقیاس الوجود لو کان صفتا زائده لشیء علا سایر صفات مغالطتان، پس مقایسه کردن وجود اگرم صفت زائده برای یک شیئی باشه مثل عرض بر جوهر اونگونه که شما میپندارید، مقایسه وجود علا سایر صفات، مقایسه وجود با علا متعدی میشه قیاس رو علا. حالا فقیاس الوجود لو کان صفتا زائده لشیئن علا سایر صفات، مقایسه بکنیم با بقیه صفات، این مغالطه هسته چون اینا با هم فرق خواهند کرد. فالحقو که انشاءالله میمونه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. نقصمی هم تو خواجه نسیر میگه رسمی، نسبان میگه رسمی.
این چه چیزی باز شده؟
این ببینید لا به شرط کلی طبیعی در واقع با همه، ولی لا به شرط قسم با شرایط این جمع نمیشه، با مشروط ها جمع میشه. من فکر میکنم علت این که باعث شده خلق وجود بیاد بعضی فکر کنم کلی طبیعی همون لا به شرط قسمی است، این بود که این لا به شرط قسمی میتونست با قسم اول و دوم جمع بشه، با قسم اول با مشروط ها شنا
جواب میدن که جمع میشه همون با شرط قسمی همون
با شرطشون جمع نمیشه،
شرط
ولی اون مقصد ولی کلی طبیعی با شرط جمع
شرط میشه.
چرا کلی طبیعی همونجا هست و با شرط هم جمع شده، انسان به شرط علم، توجه کردی؟ انسان مثلا به شرط لا علم مثلا.
حالا من سوال اگه ما قائل بشیم لا به شرط قسمیه،
من یه جمله من هم چکیده تون رو خوندم هم نصف حاشیه رو خوندم ولی تمام نشده داره چکیده تون که خوب بود تا اونجای نصف حاشیه هم که اصلا رفتی به باهن صدقی نزاشت تو برسم بقیه چی پیشه، حاشیه مفصلی هم هست.
آره خیلی مفصل هم مشکلی پس مشکل این که ما بگیم برهان یعنی بگیم راشت قسمیه این نیستش که در خارج
اگه بگیم لا به شرط، من اینجوری میخوام بگم لا به شرط قسمی که بگید این خودش یک نوع ملاحظه ماهیته که با انواع دیگر متفاوته در عرض آن هست، ولی شما در کلیه طبیعی دنبال یک چیزی هستید که در طول گونه های متعدد ماهیت باشه.
باشه
آره
آره
مثلا
قسمی در خارج
محقق میتونه، حالا این یه بحثه که لا به شرط قسمی میتونه در خارج محقق متعقب بگه، من فضای منطق و اینها نمیتونه متعقب بشه و اینم یکی از مرقهای برای ماست.
چرا؟
چون مقید به اطلاقه، امر مقید به اطلاق حتی تو ذهن میتونه با مشروط ها باشه برای سه بحث فلسفی ها نه
از شرط ما در خارج تو شد شرط نشده،
نه مشروط به اطلاقه،
مشروط به اطلاق
چون مشروط به اطلاقه میتونه با اونا جمع بشه، ولی مشروط به اطلاق و کلیت به لازم مباحث منطق و فلسفه فقط تو ذهن ما داریم
خب کلیت
که قابل جمع باشه با
اون غیر از مشروط به اطلاق، کلیت غیر از مشروط به اطلاق. حالا اینجور که مثلا شرط مطلق بودن اینه که واقعا مطلق بودنش رو شرط کنیم، اما ممکنه در یه وجود خارجی با چند تا شرط جمع با یه سری قیودات جمع شده
ما این که شرط این اطلاق رو جوری باز تصور کنن که به همون مقسمی بشه
این چه مقسمی؟
آره یعنی مثلا شما اطلاق رو جوری لحاظ کنید که
نه اطلاق این واقعا مرسل، واقعا رها، میتونی با این باشه میتونی با اون باشه، این هم مقسمیه، توجه کردید؟ یعنی در درون این توضیح بازگشت به اطلاق مقسمی نهفته شده و الا باید اطلاق رو شرط کنید. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید دست روی به شرط شی بگذارید بگید که این اطلاق مقسمیه.
ما
در خارج نداریم، آره، ولی تو عرفان که اصلا بحث رو یک کار دیگه کردن، بردن گفتن رو که خارجه، قرار این از ابزار استفاده کلی سه این مثل کردن، گفتن ما داریم حقیقتی که مشروط به کلیت باشه
در خارج،
ولی مرادشون از کلیت چی؟ کلی سه ای خارجی، این به ساعت
اطلاق
میشه، میگه اطلاق دیگه با همه هست، یه حقیقت با همه هست.
من
چی رو؟
اگر وجود باشه، این ماهیت نباشه، چرا در سه ساعتی برهان نیاورده؟ اگر وجود این ماهیت نباشه، در اصلا
لازمه ماهیت جز ما
وجود باشه، در حالی که وجود بسیطه و جز نداره، رو داریم برهان. یه والی
بگو.
خدا که به سه ساعتی وجود، ما چرا از این به وجود برای این اگر میگین وجود عین ماهیت نباشه، در اصلا لازم یه ماهیت جزیت وجود باشه، در حالی که وجود بسیطه و جز نداره.
نه، ما دو تا رقیب داریم، یکی میگه وحدت، یکی میگه تغایر.
بله.
شما کدوم میخوای بزنیم با این استدلال؟
با این من میخوام بگم که تغایر وجود نداره.
آه، یعنی نظر سوم میخوای نقد کنیم.
بله.
اونا میگن تغایر وجود داره، وجود و ماهیت متغایرن و مثل جوهر و عرض.
نه، من فهمیدم
که چرا صدر از راه بساطت. حالا بریم اینجا، حالا شما از راه استدلال بساطت میخواید این نظر رو نفی کنید.
چی
نفی میکنید؟
چون اگر قرار باشه ماهیت با هم متحد نباشن، در این صورت ماهیت میشه جزئیات وجود.
چرا؟ چون دیگه غیر از وجوده.
دو تا قسمان رو یا جزء خارجی میشه یا عین وجود. من خیابانه میگه باید ماهیت عین وجود باشه.
اون وحدت رو داشتیم نفی میکردیم. یادتون نیست؟ این ما دو تا نظریه بدیل داریم، یکی وحدت، یکی مغایرت. ما نه وحدت رو قبول داریم نه مغایرت. چی رو قبول داریم؟ اتحاد رو قبول داریم. وحدت رو چجوری نفی کردیم؟ گفتیم اگه وحدت قرار باشه یا باید وجود جزء ماهیت باشه.
خب حالا اگه جزء باشه از راه بساطت چرا با وحدت نیاورد؟
چرا
بساطت؟
چرا
وجود بسیطه میگن جزء نداره دیگه.
نه، جزء نداره. میتونه جزء چیزی باشه که
وجود
نمیخوام بگم میتونه باشه، چون بنابر اصالت چیزی دیگری نداریم، ولی اینکه وجود خودش بسیطه اشکالی نداره که جزء چیزی باشه که اشکال پیدا میکنه. از این منظر، از منظر بساطت ترکیب لازم نمیاد، که ترکیب در خودش که لازم نمیاد، که ترکیب در چیز دیگه رو اشکال نداره، که ماهیت میتونه مرکب باشه.
چون از این چه استفاده این واسه رو کنیم؟ اون دومیه
که ماهیت من حیثه یا متحقق در خارج هست. یعنی اگر تحقق خارجی ماهیت ما نگاه بکنیم، نگید بس بگیم اینکه ماهیت من حیثه یا نگاه بکنیم.
این ماهیت در همون نقطه‌ای که من
هم میشه میگم، چون اینا معمولا خود میگه اینا همینجا، مثلا من یاد داشت کردم در اصل بحثایی اونی مثلا یعنی ذهنی ولی نه، شما بیر متحقق از تو خارج
در همون هنگی در خارج متحقق، ولی باز اون دوبامش هم که گفتیم گفته کل مایر بل کل مایر از راه همین حاضر جایی کنیم نوازل انتظایی هست. این هم نکته چیز
خود نه چیز
یه مثلا حمله امکان بر چیز
بله دیگه، کل مایر از راه همین حاضر جایی کنیم نوازل من انتظایی ردی لا وجود لا فل این آرز بر اون میشه و وجود حالت ظرفی داره، حالت هینی داره، حالت بر اون میشه.